آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما رو میشنوید از خانه موزه استاد عزت الله انتظامی، نمایش مترسک و مهرداد خامنه‌ای کارگردان نمایش.
سلام، شب شما هم بخیر.
سپاسگزارم. جناب آقای خامنه‌ای عزیز، در ابتدا می‌خواستم از انتخاب متن آغاز کنیم، اینکه دیگه خورده در این مورد درمون توضیح بدید.
متن مترسک رو من سال 2012 برداشتی داشتم از چهار صندوق آقای بیضایی و بازنویسیش کردم و در همون سالم در اسلو اجراش کردم. علت انتخابش اگر می‌فرمایید، به نظرم یکی از متنای جالب ادبیات نمایشی ایران بودش که در سال 46 نوشته شده و به نوعی با دنیای امروز من خیلی نزدیک دیدمش. نوع برخورد مستقیمی که میکنه یه مقدار متفاوت بود با آثار نمایشی دیگه‌ای که خب در ادبیات ما به دلایلش مختلفی مسائل خیلی پیچیده مطرح میشه. این خیلی رو راست بود و این رو راستی این نمایش و که موضوعات رو به این شکل باش برخورد میکنم، من فکر کردم کاریه که میشه توی خارج با تماشاچیای خارجی اروپایی براشون اجرا کرد و مسائل رو در اختیارشون گذاشت.
تو صحبتاتون اشاره کردید که سال 2012 در نروژ این متن رو اجرا کردید. حالا نسبت به 3 سال قبل چه تغییراتی اعمال کردید بر روی اجراتون؟
از نظر اجرایی خیلی کم چیز خاصی درش تغییر نکرده. خب به هر حال از با هر انسامبل و گروهی که آدم کار میکنه در کشورهای مختلف یه تغییراتی از نظر عملی در خود کار به وجود میاد که حالا در جایی به نظر من شاید اجرای ایران اجرای بهتریه، ولی تغییر خاصی درش به وجود نیومده.
و اینکه دوباره در همون صحبتاتون اشاره کردید که این متن در سال 46 توسط استاد بیضایی نگاشته شده، به نظرتون آیا اصلا نیازی هستش که این متن رو امروزیش کنیم یا این متن از اون دست متنی هستش که عمری ندارد؟
به نظر من همون قسم دومی که شما فرمودید هستش. علتی هم که من اینو در اروپا روش کار کردم، احساس کردم که دنیا در یه شرایطی هستش که انواع مترسک ها کنترل جهان رو به دست گرفتن و در هر گوشه‌ای دارن به نوعی ماها آدم های معمولی رو تحت فشار میذارن، زندگیمون روش تأثیر میذارن. و شاید نمیدونم، شاید در ایران ما خیلی بیشتر با مسائل سیاسی مواجه هستیم، درگیرش هستیم، ولی تو اروپا نه، اونقدر مردم با مسائل سیاسی درگیر نیستن. برای همین فکر کردم که این متن فارسی اتفاقا خیلی حرفا برای گفتن داره برای دنیای امروز، دنیایی که همه به نوعی از همدیگه میترسیم. هر گوشه‌ای که میریم یه دوربینی داره ما رو نگاه میکنه، چه میدونم از هر جا میریم از همون انگشت نگاری میشه، ولی هیچ احساس امنیت بیشتری نمیکنیم. و من فکر میکنم این دنیا همون دنیای مترسک شده، مترسکایی که خودمون به وجود آوردیم و به نوعی بر ما حاکم شدن. هر جایی که بخوان جنگ افروزی میکنن به نام حقوق بشر، به نام دموکراسی، دموکراسی رو با بمباشون رو سر مردم خالی میکنن. و من فکر میکنم که واقعا این متن به نوعی یه چیزی رو، من توی پرانتز اگر بتونم خدمتتون بگم، اینه که من هیچ برداشتی از متن اصلی به عنوان نمایش سنتی یا صندوق بازی نداشتم، یعنی هیچ درکی ازش نداشتم. و این چیزی هم که به اسم بازنویسی یا اقتباس ازش به وجود اومد به دلیل درکی بودش که من تونستم از موضوع این نمایش بکنم و تطبیقش بدم با طرز تفکر خودم، که در عمل هم این نمایش با متن اصلی آقای بیضایی در اینجا تفاوت خیلی زیادی داره. چون متن
تو جایی هم اشاره کرده که به سبک اروپایی نزدیک ترش کرده.
دقیقاً.
دلیقا. حالا این نزدیکی خب یه چیزایی تبعاتی با خودش داره. می‌خواستین اون سیستم فرادست فرودست رو توش پررنگ‌تر کنید یا بود سیاسی نمایشنامه رو، چون که این نمایشنامه مثل این که سیاسی ترین نمایشنامه بهرام بیضایی هستش. درسته. حالا درسته. منظور و مقصود شما چی بوده است؟
منظور اولا یکی از نقاط خیلی مثبتش اینه که به نظر من یکی از سیاسی ترین نمایشه های آقای بیضاییه و یکی از رادیکال ترین نمایشه شاید ادبیات نمایشی ما باشه اصلا به طور کل، حالا به غیر از چند تا نمایش دیگه که انگوش شمار هستن و خیلی رو راسته در موزگیری، در برخورد سیاسی. و وقتی که شما تو اروپا کار میکنید خب طبیعتاً خیلی راحت میتونین صحبتاتون رو بکنین. ممکنه تو ایران 48 سال این نمایش نتونه رو صحنه بره، ولی اونجا اتفاقا به دلیل اینکه صحبت از سیاست مسئله خاصی نیستش و از طرف دیگه من شخصا اون چیزی رو که تغییر دادم اون چیزی که خودم هستم و برعکس اون چیزی که در چهار صندوق آقای بیضایی هستش من هیچ جور ارتباطی از نظر فرم نمیتونستم باش برقرار کنم، چون به عمرم صندوق بازی ندیده بودم، به عمرم نمایش سنتی ندیده بودم و ولی اون چیزی رو که ازش درک میکردم به عنوان جوهر این نمایش فکر میکردم یه چیزیه که خیلی خوب میتونه با دنیای امروز ارتباط برقرار کنه و اینم نتیجه‌ش هم که امروز در ایران میبینی در حقیقت همونه، همون دیده.
بسیار عالی. تماشاگران تئاتر این اواخر از شما نمایشی چون مهاجران، مارکس در سوهو و هملت رو دیدن. بچه اشتراک و افتراق این نمایش آخریتون یعنی مترسک با این نمایشنامه در چی است؟ در اون مایه اگه میشه بر ما مقایسه‌ای داشته باشید.
رپرتوار اگزیت سعی میکنیم که متن‌های متفاوتی داشته باشه، ولی یک نقطه مشترکی داره که برای گروه چه در ایران چه در جاهای مختلف دنیا که کار میکنه بحث عدالت اجتماعی هست، مسائل سیاسی هست. بحث مشترکش میفرمایید از یک نقطه‌ای من میتونم از یه جهتی میتونم بگم که نمایش مترسک در حقیقت تریلوژی نردبان سایدی هست که اونم دوباره بازنویسی شده که در حقیقت آسیب شناسی دموکراسی رو میکرد، اونم دوباره به شکل اروپایی اجرا شدش و در ایران هم اجرا کردیم. حملت در روستای مردوش سفلا آسیب شناسی نظام ایدئولوژیک بودش که متن یک نویسنده از کشور کرواسی نوشته بودش، داستانش بعد از جنگ جهانی دومه و مترسک من فکر میکنم سنتز این دوتا نمایش باشه، در حقیقت کل مسئله قدرت رو آسیب شناسی میکنه. این از این جهته و از نظر سبک نمایشی که من فکر میکنم با صحبتی که با همکارا و دوستام میکنم یه سبکی هستش به نام تئاتر کنشگرا که تو ایران کمتر مثل این که بهش پرداخته شده که توش نمایشی مثل مارکس در سوهو رو شما میتونید ببینید که هاوارد زین رو میتونید ببینید یا ایو انسلر که بیان خیلی صریحی دارن با تماشاچی، مسائل رو از چه میدونم دیدگاه روانکاوانه باش برخورد نمی کنن بلکه واقعیت های اجتماعی رو خیلی رک و پوسکنده
جلو مستقیم
گویی و مخاطب رو در حقیقت در جایگاه قرار میدن که موزه گیری بکنه. من فهم می کنم که نمایش مترسک شاید اگر تو ادبیات فارسی نگاه بکنیم، علتی هم که در ابتدای صحبتمون گفتم که برای من جالب بود این رک‌گویی آقای بیضایی در نمایش چهار صندوق برای من یه جوری ارتباط برقرار میکرد، همین جوری که ایو انسلر در آمریکا یا هاوارد زین و شاید بتونیم بگیم چهار صندوق و نمایش مترسک یه خطی باشه که توی ذهن من این سبک نمایشی رو، این سبک نمایش کنشگرا رو که زیاد موضوعات رو نمیپیچونه به قول معروف
و صراحت بیان
صراحت بیان شما امشب نگاه کردید مخاطب رو در جایگاهی قرار میده که بده که خب این وضعیت ماست، این آینه اجتماع زندگی ماست در دنیا یا جایی که توی زندگی می، حالا شما کجای کارید، شما چه موضعی میگیرید. میدونید عزیز
و به شخصیت پردازی نمایش بپردازیم. خب ما از چهار قسم شخصیت مختلف باش مواجه میشیم، حالا بازار، مردم عامه یا کارگر، مذهبی و فکر کنم روشن فکر. ما این چهار قشر رو چگونه میتوانیم بس بدیم، جهان شمولانه بهش نگاه کنیم؟
خب من فکر میکنم من در شخصیت کارگر همه ما رو دیدم، ما آدم های عادی که به هر حال زندگی داریم میکنیم و از طرف دیگه و اکثریت هستیم. از طرف دیگه سه شخصیت دیگه ای که بهش ازش صحبت کردیم، اینها در حقیقت طبقه متوسط هستن که درسته هر سه تا اینها یک قشر از اجتماع رو تشکیل میدن در همه جای دنیا و اینها منافع خاص خودشون رو دارن، حالا بنا به اینکه در کدوم قشر این طبقه متوسط، در کدوم لایه این طبقه متوسط قرار گرفتن. طبیعتاً در نمایشی که از ما دیدید تاجر یک نوع برخوردی داشت به خاطر اینکه شاید از قشر بالایی این طبقه متوسط بود، روشنفکر شاید میتونه دانشجو باشه، شاید میتونه بر متوجه، و فرد مذهبی هم همینطور. اینها هر کدوم در جریان نمایش به دلیل منافع خاصی که داشتن در نقطه‌ای به مترسک حتی نزدیک میشدن و در نهایت هم همون کار رو میکرد، یعنی به نوعی اون منافع بازدارنده بود که بخوان تغییری رو به وجود بیارن، در حالی که اون قشر عمده اجتماع که همیشه حرکت‌های اجتماعی رو به وجود میارن، عوام، کارگر، نیروهای مولد، همه ما، اونها هم که تغییر به وجود میارن و اونها عموما افرادی هستن که چیزی برای از دست دادن ندارن و این عدم چی میگن داشتن منافع در قدرت باعث حرکت میشه درشون. این به نظر من دستبندی این نمایش رو این فرم بوده و برای همین هم هستش که اون کارگره که میره صندوقشو میشکنه و اون سه نفر دیگه در شرایط مختلف یک جوری از زیرش تفره میرن و آخر سر هم برمیگردن به صندوقاشون. حالا سوال اینه که برای تماشاچی مطرح میشه کجای کدوم قسمت این داستانه، آیا خودشو همسان با اون نیروی مولد میدونه یا قشری هست از اون قشر طبقه متوسط، چه شکلیه؟ این سوالو مطرح میخواد بکنه.
و اینکه حالا در پرده دوم تماشاگر شاید این هستش که طراحی لباس بین این چهار قشر مختلف به شکل یکسان و همسانی تبدیل میشه و شخصیت ها خب اینطور پنداشته میشه که تبدیل به تیپ میشوند و در یک موقعیت یکسان باید بهشون نگاه کرد. یک خوی خورده از این موضوع برامون توضیح بدید.
یه نکته هم که خوب دیدید مسئله خود مترسک هم تغییر میکنه در صحنه تو، شاید بتونیم بگیم مترسک توی صحنه یک تداعی کننده اون تیپ دیکتاتور شیلیه مثل پینوشه میمونه، خیلی نظامی میلیتانت، ولی وقتی که سرکوب میکنه همه رو داخل صندوقاشون میکنه، اون وقت در صحنه دو میبینیم که اون خیلی خانومی هستش که خیلی شیک، خیلی با تواضع صحبت میکنه، مثل شومنهای تلویزیونی میشه مثل شومن تلویزیونی میشه و این تغییر در زمان در شرایط به وجود میاد. در این حال پشت صحنه شما اون یکسان بودن لباس ها رو که میبینی به نظر من یه چیز عجیب و غریبه که توی نظام های دیکتاتوری، مثلا تو کشور خودمون زمان مثلا رضا شاه یه دفعه گفتن که آقا همه باید کلاه پهلوی سرشون کنن، کچلوار تنشون کنن، یا آتاتورک توی ترکیه همینطور تجدد رو یه جوری به زور لباس یکسان پوشیدن میدونستن. این تصویری بودش که تو ذهن من چرا تو کشوری یا کشورهای دیکتاتوری یه دفعه همه لباس ها یه جور میشه. در زمان ماو مثلا لباس های فرم میپوشیدن همه، هنوز هم که هنوز فهم میکنم در خیلی جا بپوشن، ولی یه نشانه هایی از اون فردیت این افراد باقی بود درش،
همچنان حفظ شده،
حفظ شده، ولی مثل اینکه استبداد یا دیکتاتوری یه جوری میخواد بگه که همه دیگه الان همه چی شبیه هم دیگه، همه چی در آرامش مطلق هستیم، همه شبیه هم دیگه هستیم و این فکر این نماد بصری رو برای من تداعی میکرد که تو صحنه دوم اینا همه لباس یک جور پوشیدن. اگه تونسته باشم جواب داده باشم
و جناب خامنه عزیز ما طبق روال فکرم اکثر اجرای شما شاید ویدیو بک پروژکشن هستیم، حالا اینو در مهاجران هم دیدیم. این انگاره مثل این که شده گزینه همیشگی شما استفاده از ویدیو بک پروژکشن. حالا یک تصاویر مرتبطی هستش در این خصوص هم یه توضیحاتی برام بدید.
اشاره خوبی کردیم به مهاجران، من گفتم که دلم نمیخواد که خیلی وارد یه سبک و روشی بشم، میگم آقا همینه فقط. توی مهاجران اتفاقا تحلیل روانکاوانه همین روشنفکر و کارگری که شما مثلا در مترسک میبینید در اونجا در کار مروژک خیلی دقیق آنالیز میشه، رابطه روشنفکر و نیروی مولد کارگر. حالا برگردیم به ویدیو پروژکشن. والا حقیقتش من سعی کردم که توی حملت اصلا ازش استفاده نکنم. قبل از اینکه تماشاگر وارد سالن بشن یه فیلمای مستندی میدیدن توی سالن انتظار، بعد میومدن و در طول نمایش اصلا از ویدیو پروژکشن استفاده نمیشد. علت استفادهش برای من یه جوری، من با تصویر خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنم تا تئاتر حقیقتش. یه حالت کلاستروفوبی رو چی میگیم، توی محیط بسته تئاتر من یه جوری خودم رو خیلی خفه میبینم. و این تصاویر فیلم‌ها یه جور گریزیه در این حال که سعی می‌کنم در چارچوب نمایش معنای منطقی خودشو داشته باشه، بیشتر هم حالت فکت‌های تاریخی دارن یا به نوعی کمک می‌کنه به تماشاگر که از این فضای چارچوب تئاتر بیاد بیرون، ولی برای خودم هم مثل که میتونم نفس بکشم راحت‌تر. اگه منو توی صفحه بلک باکسی بذارید و بگید که آقا اینجا یک ساعت و نیم میخوای نمایش اجرا کنی، خودم احساس خفگی بهم دست میده، نمیدونم با بازیگر چی. من برای خودم شخصا اینجوری فکر میکنم که یه گریزیه به دنیای بیرون از این صحنه تئاتر، به تاریخ، به خیلی چیزایی که این بیرون هستش و میتونه یه جوری با نمایشم ارتباط ارگانیک پیدا کنه
و پیام خود نمایش رو هم حفظ میکنه
و لزوماً باید اون باشه، کلاً در چارچوب پیام نمایش باید باشه. سعی نمیکنم که تماشاگر رو از این فضا بکشم بیرون، اتفاقاً تو همون فضای داستانی میخوام به یه چارچوب بزرگتری نگاه کنه و نه فقط در تئاتر خلاصه بشه این بحث و این صحبتی که هست.
یه تعریفی از مترسا که حالا هستش این که یک موجودی وهم آلود و سیاه هستش که دروغین هست و در این حال در واقع یک واسطه مفید و کارآمد. مترسک برای مرداد خامنه‌ای چه تعریفی داره؟
من فکر می‌کنم به اون تعریف اولتون موافق باشم. شما فکر می‌کنم به بهترین شکل خودتون تعریف مترسک رو گفتید.
و اینکه حالا ما اگه اشتباه نکنم در نمایش نامه خود چهار صندوق بهرام بیضایی، آن کسی که منجی می شود رنگ سیاه هستش. حالا میخوام ببینم به نظر شما این انگاره میتواند مفید باشد که سیاهی همون کلاغ هست که دیگر ترس از مترسک رو کنار گذاشته و قیام میکند.
من دقیقا با همین متافور میگیم یا سمبول ها یا این درک خیلی پیچیده مفاهیم مشکل دارم. من مغزم انقدر پیچیده فکر نمی‌کنه. و این دقیقا من فکر می‌کنم یه چیز خیلی جالبیه تو فرهنگ ایرانی، تو ادبیات فارسی، ادبیات نمایشیش همه جا می‌بینید این انگاره‌هایی که ازش صحبت می‌کنید و من اصولا ذهنم اینجوری نیست، یعنی نمیتونم درک کنم و برای همینم شاید من ترسک رو بازنویسی کردم به اون زبانی که خودم درک میکنم. شاید اینجوری باشه. یه صحبت خوبه، من یه استادی داشتم تازه از اگر وقتتون رو نمیدونم از اینا رفته بودم، سال دو بود، من همش هی از این مطالب سمبولیک استفاده میکردم، متافور. این من گفتش که آقا جان میدونی چیه، تمام این چیزایی که میگی تو ذهن توئه، من یک کلمه از این چیزا رو نمیفهمم، یا بیا چهار کلمه حرفتو درست حسابی من بزن به من بفهمم چی داری میگی، مگر نه اگه میخوای برای خودت بری کار بکنی برو بکن، ولی اینو جلو مردم نذار. میدونی یعنی اینجا مشکل همیشه به وجود میاد. حالا من فهم میکنم فرهنگ ما یه جوری نیاز به این زبان داشته از دوران خیلی وقت پیش که مفاهیم رو خیلی چنگانش بکنه که بگه اگر این شدش یه راه فراری باشه که بگم آقا نه منظورم اونه، اگر این یکی برای مشکل به وجود آورد، متوجه این. و این خب طبیعتا هنر رو کلا به نظرم دور کرده از مردم. مردم یه مفهومی که میتونه 10 تا معنی داشته باشه، خب این به نظر من کار خیلی خردمندانه ای نیست. اگر شما یک مفهوم رو تونستید با مردم در میان بذارید و همینجوری که من و شما الان با هم دیگه صحبت میکنیم به این نتیجه برسیم، خیلی عاقلانه تر به نظر میاد تا 10 تا موضوع رو من و شما با هم دیگه اینجا ساعت‌ها دربارش حرف بزنیم و فکر بکنیم شاید این باشه شاید اون.
یعنی اینطوری میتونیم بگیم که هنر نمایشی که مهرداد خامنه‌ای عزیز ارائه میکنه فقط و فقط همان مستقیم‌گویی و صراحت لهجه داره که خودش همینجا عنوان کرده و هیچ گونه در واقع برداشت خاصی دیگه نباید داشته.
نه فقط نمایش، من فهم میکنم خود مهرداد خامنه‌ای باید اینجوری باشه، یعنی هیچ دوگانگی در اون چیزی که روی صحنه میبره و اون کسی که هست به نظر من نباید وجود داشته باشه. نباید درویی در هنرمند وجود داشته باشه. هنرش یه جا باشه، خودش یه جای دیگه‌اش، رفتارش یه چیز دیگه. می‌دونی اینا همه باید یکی باشه. این به نظر من نمی‌دونم، من اینجوری فکر می‌کنم.
خیلی هم خوب. و اینکه نقش مترسک رو یک در واقع بازیگر زن بازی می‌کنه. حالا من خواستم خورده پیچیده نگاهش کنم. اینکه در ابتدای نمایش در پرده اول خب یک سری در واقع تجهیز میشه، حالا اگه ما بخوایم یه خورده تعبیر چنگانه‌ای داشته باشیم میتونیم بگیم که آیا یک زن داره با زیورالات خودش در واقع تزیین میشه؟
نه، این نگاه عمیق شماست، نگاه من باز خیلی ساده تره. من اینو واقعا به عنوان تبریک میگم که چقدر شما عمیق نگاه میکنید به مسئله، ولی من خیلی راحت‌تر نگاه میکنم. من برای من این بوده که اوکی، در قرن 20 ما مارگارت تاچرها رو داشتیم، متوجه، یکی از قدرتمندترین سیاستمدارای غرب که با رونالد ریگان اصولا یه اساس دنیای جدیدی رو به وجود آوردن که در سالهای الان ما نتیجهش رو میبینیم، بحرانهای اقتصادی و فلان. این زن یا خیلی کسای دیگه، گولدا میر نمیدونم کیوکی، خب این برای من همونه، یک زن دیکتاتور غربی که در چارچوب همین دموکراسی غربی به وجود اومده و پدر سامن رو در مورده راکو پوسکنده. و حالا مسئله جنسیت رو مطرح میکنید، من اتفاقا جنسی بهش نگاه نکردم، یعنی گفتم که دیکتاتور میتونه هر کسی باشه، متوجه، میتونه با لباس فاخر شب زنانه با شال پر و کلاه این دوران ویکتوریا مثل این بریتانیا جلوی شما ظاهر بشه و میتونه خیلی آدم قسی القلب و دل به همزنی باشه. اون نباید ما رو گول بزنه، زن و مرد نداره، این یه مفهومه، این یه ایدئولوژیه و در تاریخ هم همچین آدم هایی بودن و هنوز هم هستن، ساده تره.
و اینکه حالا سوال انتهایی هستش، آیا میتونیم بگیم که تئاتری که حالا شما ارائه کردید در این سالن، تئاتر مترسک، جزء تئاترهای بی چیز یا همون گروتوفسکی محسوب میشه؟ تئاتری که بازیگر محور هستش، تئاتری که طراحی صحنه ندارد؟
اوف، اینا رو دوباره شما احتمالا خیلی بهتر از من میدونید.
خواهش میکنم.
حالا من چون اسم نمیتونم روش بزنم، نمیدونم، اوکی، گروتوفسکی رو من میشناسم، تئاتر بی چیز رو میشناسم، ولی نمیدونم آیا من این هستم. اینو به نظر من شما خیلی بهتر از من میتونید ببینید. اون چیزی که من دیدم و صاف و پوسکنده جلوی شما گذاشتم، خوب و بدش هم در اختیار شماست.
خواهش میکنم. و سخن پایانی مهداد خامنه ای عزیز رو میشنویم.
من از شما تشکر میکنم و همینطور از کاربرای تیوال که من یه دوستی خیلی عمیقی باهاشون پیدا کردم، روابط صمیمانه دوستانه از طریق سایت شما، واقعا ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که بتونم با کارا در خدمتتون باشم.
من با اجازه مهدی خامنه ای عزیز بخشی از یک حالا یادداشتی که یکی از بازیگراش بعد از انتهای یک نمایش بهش داده و خودش هم توی تیوال گذاشته بود و میخونم با اجازه شما. البته ما میخندیم و میخندانی، ولی چه کسی شب گریه های حقارت ما را میبیند؟ ما احساس داریم، ما درک میکنیم و اصلا مهم نیست که پول یک بطری شیر از بلیت گیشه ما بالاتر است. این جمله فکرم خیلی معنا داشته باشه و اولی معنی که میتونه داشته باشه اینه که حمایت کنید دوست عزیز. من از مهرداد خامنه عزیز خیلی ممنونم که بعد از اجرا با ما بود و براش آرزو موفقیت دارم. هنوزم خدا را شکر خوشخنده هستش. و تا آقای دیگر، شما را به خدا بسپارم.
ممنون.